رادیو سلامت،
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
صدایی برای آموزش، پیشگیری و خودمراقبتی. شبکه رادیویی سلامت،
رادیو سلامت.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام پروردگار مهربان، خداوندی که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. سلام، امروز من فیروزه آدابی به همراه همکاران پرتلاشم هم در اتاق فرمان و کارشناس محترم دکتر رضا کاظمی روانشناس درباره خنده با شما صحبت میکنیم. خنده و تأثیر اون بر سلامت روان. به نظر شما خنده چقدر میتونه ما رو به آرامش برسونه و از فضاهایی که آرامشمون رو به هم میزنه دور کنه؟ همین ابتدای برنامه گزارش فرهناز اکبرزاده رو بشنوید.
راستی شما یادتون میاد آخرین باری که از ته دل خندیدین کی بود؟
آخرین باری که از ته دلم خندیدم چند وقت پیش بود. رفته بودم خونه یکی از دوستانم و قبل از اینکه وارد منزل ایشون بشم با دوتا کودک روبرو شدم. بعد رفتارشون برای من خیلی جالب بود، من باعث شد که من بخندم و بعدم برای دوستم تعریف بکنم.
همین 5 دقیقه پیش داشتم با این نفر صحبت میکردم، یه حرف خنددار بین اون پیش اومد، خندیدیم. الان دارم میخندم و صحبت میکنم.
همین موقع الان تو پارک داریم بازی میکنیم، بعد من یه ذره دیدم فوتبال دستی برام سخته، توپو با دست مینداختم، اینا قش کرده بودن خنده.
خب من سلام میکنم به جناب آقای دکتر کاظمی، خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، لبخند زدن و خندون بودن یکی از صفات مهم هر فردی میتونه باشه.
بله.
و در حقیقت من فکر میکنم نشان دهنده سلامت روان اون فرد هم باشه. نظر شما چیه؟
کاملا درسته. ما گاهی اوقات آدمای رو اطرافمون میبینیم که همیشه میخندن و همیشه شاد هستن، با خودمون فکر میکنیم که واقعا این افراد چیکار میکنن که لحظه غم بهشون غلبه نمیکنه، همیشه شادی رو تو زندگیشون دارن. این افراد چه ویژگی متمایز کننده از ما دارن که میتونن خندون و شاد باشن، زندگی خیلی خوبی رو تجربه میکنن؟
بله،
خیلی خیلی من فکر میکنم پرداختن به این موضوع میتونه برای شنوندگان ما مفید باشه. وجه تمیز این افراد با مایی که همیشه چهره اخمویی میتونیم داشته باشیم، همیشه میتونیم غم داشته باشیم چی هست؟ چند مؤلفه خام آدابی تو این افراد به صورت برجسته حاضر هست. یکی، این افراد معمولا همیشه روابط اجتماعی مثبت و خوبی رو دارن، روابط اجتماعی گسترده‌ای رو دارن، در جمع‌های مختلف معمولا حاضر میشن، حضور پیدا کردن در جمع معمولا باعث میشه که افراد شوخ‌طبع‌تر باشن، شادتر باشن، معمولا فعالیت‌های فوق برنامه خوبی رو برای خودشون دارن. ما معمولا آخر هفته که میشه گاهی اوقات ترجیح میدیم که صبح تا شب توی خونه باشیم، به امور خاصی نمیپردازیم. معمولا کسایی که اوقات فراغت خودشون رو از طریق ورزش پر میکنن،
بله،
آدمایی هستن که میتونن شاداب‌تر و با پرتراوت‌تر باشن. خیلی مهم هست که زمان‌های آزاد خودمون رو با فعالیت‌های فوق برنامه خوب ما پوشش بدیم. یکیش میتونه پرداختن به همون ورزش باشه، تحرک بدنی، یکیش میتونه پرداختن به هنر باشه، اهم از نقاشی کردن، موسیقی و بقیه موارد میتونه به ما کمک کنه که ما آدم‌های شادتری باشیم. مؤلفه سومی که معمولا باعث میشه که ما خندون‌تر باشیم، شادی رو تو زندگیمون بیشتر داشته باشیم، بحث مذهب هست. آدم‌هایی که معمولا معنوی‌تر هستن، آدم‌هایی که معمولا به امور مذهبی بیشتر می‌پردازن، آدم‌های شادتری هستن، آدم‌هایی هستن که شما همیشه تبسم روی لب‌های اونها می‌بینید. چرا؟ چون که اونها به یک معبودی اعتقاد دارن که همیشه در سختی‌ها به اونها کمک می‌کنه. فقط لازمه که ما یک لحظه همچین فکری رو تو ذهنمون داشته باشیم که هیچ وقت غم و اندوه سراغ ما نیاد و همیشه بتونیم اون خنده رو لب‌های خودمون داشته باشیم. پژوهش‌ها نشون میده که 61% از افرادی که به امور معنوی می‌پردازن همیشه شادی رو در زندگی خودشون، خنده رو در زندگی خودشون تجربه می‌کنن. نکته بعدی که تو زندگی باید بهش توجه کنیم که خیلی ما رو شاد می‌کنه، بحث شغلمون هست.
همینطوره.
آدمایی که رضایت شغلی دارن همیشه خندون هستن، اما آدمایی که از سر اجبار فقط به خاطر مسائل مادی و اقتصادی دارن میرن سراغ یک شغل، آدمایی هستن که خنده رو تو زندگیشون ما کمتر میبینیم. اینکه ما با عشق و علاقه صبح از خواب بیدار شیم بریم بخوایم سر کارمون خودمون رو برسونیم، معمولا شادی رو هم برای خودمون و هم برای دیگران برمقام میاریم. و نکته بعدی، آدمایی که متأهل هستن نسبت به آدمای مجرد، خنده رو باز اونها بیشتر تجربه میکنن. آدمای متأهل توی زندگی خودشون از کنار کسی بودن لذت میبرن و دائما یک محبت رو از طرف مقابل خودشون تجربه میکنن. هر چقدر ما از نظر محبت تغذیه مناسب تری باشیم، روحی بهتری خواهیم داشت.
بله.
و نکته مهمی دیگه ای که توی زندگی ما هست، بحث اقتصادی خانوادگی. کسایی که معمولا ثروت دارن در حد بهینه، نه در حد بیش از حد معمولش، براشون شادی رو برمقام میاره. مطالعات نشون دادن که آدمایی که از نظر اقتصادی اجتماعی توی لول‌های پایین‌تر هستن، تو بعضی از موارد، نه همه موارد البته، غمگین‌تر هستن. ثروت در حد متعادلش برای فرد میتونه شادی رو داشته باشه.
پس نذاریم که آقای دکتر کاظمی یک روزمون بدون خنده سپری بشه. با تلاش و آگاهانه خنده رو به کردار و رفتار هر روزمون یاد بدیم. این برنامه زندگی زیباست. کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت به کارشناسی دکتر رضا کاظمی روانشناس. بریم سراغ دومین گزارش برنامه امروز.
خندیدن خیلی خوبه. من خودم خندیدن رو خیلی دوست دارم، چون وقت آدم میخنده هم به خودش هم به محیط اطرافش کلی انرژی مثبت میده که همه اینو برمیگرد تو زندگیش. همه باید بخندن شاد باشن.
منم همین چند دقیقه پیش.
چطوری خندیدی؟
من همین چند دقیقه پیش داشتیم فوتبال دستی بازی می‌کردیم، بعد مامانم تو گروه من بود، بعد من پاس دادم بهش، بعد مامانم نمیتونست گل کنه، بعد بابام توپو ازش گرفت، باز دوباره مامانم گرفت، ولی این سری نمیتونست گل کنه، برداشت و دست انداخت تو چیز تو دروازه.
خب آقای دکتر کاظمی، با توجه به اینکه امروز راجع به خنده و خندان بودن داریم صحبت میکنیم، به نظرتون چطور میتونیم به بچه ها یاد بدیم؟ اگر ما پدر و مادر خندان و خوشحالی باشیم، بچه ها بیشتر یاد میگیرن، یا اینکه در مورد خنده و تحصیلاتمون صحبت کنیم موثرتره؟
مسلماً خانواده ما هر چقدر خودمون شادتر باشیم، این شادی رو میتونیم به دیگران هم انتقالش بدیم. هر چقدر جامعه شادتر باشه، مردمی که تو جامعه زندگی میکنن شاد خواهند بود. هر چقدر خانواده شادتر باشه، افرادی که تو اون خانواده دارن زندگی میکنن شادی رو تجربه خواهند کرد.
یعنی تاثیر متقابل روی هم داره.
کاملا. اما این مؤلفه‌ای که ما راجع بهش صحبت کردیم، اگر در جامعه و اگر در افرادی که عضو یک خانواده هستن وجود داشته باشه، ما شادی رو در اون خانواده و در اون جامعه پررنگ‌تر خواهیم دید. و مسلماً خانواده‌هایی که دوست دارن که همیشه شاد استاد باشن خیلی مهم است که به این مؤلفه‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشن. اما رکن اصلی شاد بودن تفکر مثبته. فرد برای اینکه شادی رو تو زندگی خودش لحظه لحظه تجربه کنه، مهم هست که دید مثبتی راجع به زندگیش داشته باشه، تفکر مثبتی داشته باشه و اون میتونه فرد رو سوق بده به اینکه این شادی همیشگی براش باشه. معمولا گاهی اوقات ما با توجه به خبرهای خوبی که به ما میدن یک شادی آنی و زودگذر رو تجربه میکنیم. کیفیت زندگی ما رو فقط در حد همون لحظه میتونه ارتقا بده. اما برای اینکه بخوام یک شادی طولانی مدت داشته باشیم که همیشه در لحظه لحظه زندگی ما با ما همراه باشه، مهم هست که ما یک تفکر مثبت داشته باشیم، دید مثبت داشته باشیم، به اتفاقات خوب زندگیمون فکر کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. امیدوارم که بعد از شنیدن برنامه امروز زندگی زیباست، خنده روی لبان تمام دوستان شنونده ما قرار بگیره و این خنده رو هیچگاه در هیچ مرحله از زندگیشون فراموش نکنند. شاید براتون جالب باشه که بدونین میون این همه مناسبت‌های تاریخی و سیاسی و ورزشی و علمی، روز جهانی خنده هم وجود داره. خوبه بدونین اولین جشن خنده در 11 ژانویه سال 1998 در بمبئی هند برگزار شد. خب در بخش پایانی گفتگومون با دکتر رضا کاظمی میخوایم توصیه آقای دکتر رو بشنویم به خانواده های محترم درباره تأثیر خنده بر سلامت روان.
اگه دوستان میخوان که همیشه از بیماری روان پزشکی به دور باشن، یک راه حل خیلی ساده و بدون هیچ دردسر خندیدن هست. خندیدن همونطور که میگیم دوای هر دردی میتونه محسوب باشه، از نظر علمی هم این حرف کاملا مصداق داره. خندیدن روی سلامت جسم ما و روی سلامت روان ما اثرات بسزایی داره. خندیدن میتونه باعث بشه که ترس و استراب از ما دور باشه، استرس و در واقع هورمون استرس میتونه در بدن ما کمتر و کمتر باشه و افراد میتونن تاب‌آوری بیشتری تو زندگیشون داشته باشن، یعنی که مشکلات زندگیشون رو بهتر میتونن تحمل کنن.
بله.
اینا اثراتی هست که خندیدن برای ما به ارمغان میاره. در این حال به مؤلفه‌هایی اشاره کردیم که از طریق اون بتونیم خندیدن و شاد بودن رو تو زندگی خودمون بیشتر ببینیم. ما در واقع شاد بودن فرد رو از طریق هیجانش میتونیم تشخیص بدیم و از طریق خندیدنش، اون چیزی که میتونه به دیگران نشون بده که یک فردی در حال حاضر هیجان مثبت داره. اون مؤلفه‌ای که ما بهش اشاره کردیم، من جمله رنگ پررنگ کردن مذهب در زندگی، شغل خوب فرد که رضایت شغلی براش به همراه داشته باشه، روابط اجتماعی مطلوبی که فرد میتونه داشته باشه و مؤلفه‌های دیگه میتونن دست به دست همدیگه بدن که این فرد برای همیشه خنده رو روی لباش داشته باشه و هیچ وقت هیچ چیزی توی زندگی نتونه ناراحتش کنه.
متشکرم. و چهره همه دوستان ما با خنده زیباتر خواهد شد. این نکته رو مد نظر داشته باشید. آقای دکتر کاظمی هم اشاره فرمودن که توی آینه به خودمون نگاه کنیم و ببینیم که چقدر با اخم نازیبا میشیم و البته با خنده زیبا. آقای دکتر متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشید دوستان عزیز و البته امیدوارم که شنونده برنامه های آینده زندگی زیباست هم باشید. امیدوارم هر روز زندگیتون زیبا باشه.
زیباست در باران تازه شدن ها، رقص گل ها در آغوش چمن ها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، رسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی.
شو در صحنه سبز گلشن دست گفتن های باران با من نوبه تر میبارد دامن دامن چشم دل از این همه زیبایی روشن چشم در چشم شادی میجوشن خاک اوریان رخت از گل میپوشن نوبه تر میبارد دامن دامن چشم دل از این همه زیبایی روشن
به وفا و وفاق و فضل و هنر
خلق را هم قسم بباید کرد
کار و سرمایه و فضیلت را
پیشتاز همم بباید کرد
شعار امسال خواهد بود مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره
هر اوج ماندگار از دانش است و فن اندیشه های تو انگیزه های من دنیا رقیب ماست اما کنار ما سرمایه بزرگ در اختیار ما
ایران مستقل با صنعتی نوین در صحنه جهان نامی سرفنی
همه با هم
در کنار هم
و برای هم
همه برای ایران
در سطر دیگری از منشور تاریخ شکوه مند این سرزمین
با شعار سرمایه گذاری برای تولید هم قسم می‌شویم
کودک من
به نام خدا آفریننده این همه مهر و محبت سلام سلام به شما اهالی خانه و خانواده پدر مادرهای خوب و محترم امیدوارم زندگیتون در کنار فرزندانتون زیبا و باب میل باشه من دکتر سالیناز مودت روانشناس تخصصی کودک و نوجوان هستم و اینجا اتاق مشاوره من هست امروز هم برنامه کودک من رو میشنوید قراره براتون سه روایت پخش کنیم که سه مادر برای برنامه فرستادن و خانم آسیه بی تقصیر این پیامک ها رو به متن رادیویی تبدیل کردن. امروز میخواییم درباره این موضوع صحبت کنیم. به کودک اجازه تصمیم گیری بدهید. این خیلی واضحه که مهارت تصمیم گیری یکی از مهارت های مهم تو زندگی هر فردی که در تمام طول زندگی به کارش میاد. یعنی چه دوره کودکی، چه نوجوانی، چه بزرگسالی، مهارت تصمیم گیری در هر زمینه مهارت بسیار مهمی هستش. این که ما بتونیم به فرزندمون یاد بدیم که چه زمانی میتونه تصمیم بگیره و در چه مواقعی و به چه شکلی میتونه تصمیم بگیره، خب این هنریه که به عنوان والدین میتونیم به خرج بدیم و به کودکمون آموزش بدیم. اما متاسفانه بسیاری از والدین رو من میبینم که اهمیت این موضوع رو نمیبینن. تصمیم گیری در همه مواقع زندگی به کار میاد، از ساده ترین مهارت ها و فعالیت ها، یعنی مثل انتخاب یک بازی با دوست برای کودک مهارت تصمیم گیری به کار میاد، تا تصمیمات بزرگتر که توی زندگی هر فردی میخواد بگیره. ما وظیفمون هستش با رفتارهامون به عنوان الگوی مناسب کودکمون مهارت تصمیم گیری رو به کودکمون آموزش بدیم. چقدر خوبه که کودک ما یاد بگیره که خودش میتونه به خوبی برای خودش تصمیم بگیره. بریم روایت اول رو بشنویم.
خانم دکتر سلام،
من مادر یه دختر 5 ساله به اسم پارمیدا هستم. از اول من همش بهش فرصت تصمیم گیری و انتخاب دادم. میخواستم یاد بگیره متکی به خودش باشه. در طول روز از خوردن گرفته تا پوشیدن ازش هی سوال کردم و نظر خواستم. مثلا گفتم دخترم صبحونه تخم مرغ بخوریم یا نون پنیر، یا به نظرت آبی بپوشی خوبه یا زرد، و یا الان خوبه کتاب بخونیم یا بریم بازی کنیم. مدام بهش فرصت دادم تا خودش با دقت سبک سنگین کنه و تصمیم بگیره. تمام تلاشم رو کردم که مهارت تصمیم گیری رو یادش بدم. ولی خب یه وقتایی حس کردم که با این کارم دخترم فکر میکنه که هر کاری میتونه انجام بده. هر تصمیمی که میگیره درسته. الان جوری شده که تا چیزی میشه میگه مامان من بگم. فکر میکنه تصمیم نهایی رو اون باید بگیره. نمیدونم چیکار کنم که دخترم بفهمه قرار نیست همه تصمیماتش درست باشه یا برای ما مهم و اصلی و اول باشن. چطوری من متوجه این قضیهش کنم؟
سلام به مادر پارمیدا، دختر 5 سالمون. چقدر خوبه که مادری مثل مادر پارمیدا از اولین فرصت تصمیم گیری رو به پارمیدا داده. بهش یاد دادن که چطور انتخاب کنه، چطور تصمیم بگیره و چطور رو پای خودش باشه در تصمیم گیریاش و متکی به ذهن خودش باشه. اینا خیلی خوبه. ما باید این تصمیم گیری رو مثل مادر پارمیدا از کودکی به کودک ما آموزش بدیم. از انتخاب صبحانه و رنگ لباس و فعالیت‌های روزمره گرفته تا حالا در مورد ثبت نام توی مهد کودک، مدرسه یا حالا فعالیت‌های دیگه‌ای که ممکنه پیش روی هر کودک به همراه خانواده‌اش باشه. اما مسئله‌ای که مادر پارمیدا بهش اشاره کرد اینه که حالا همیشه می‌خواد تصمیم بگیره و می‌خواد تصمیم نهایی رو بگیره. اینجا نیاز به آموزش داره. همونطور که بهش آموزش دادی که چطور تصمیم بگیره، چطور یاد گرفت که نظرش رو به موقع بیان کنه، فکر کنه، ابراز نظر بکنه، اینجا بهش یاد بدیم که تو به عنوان کودک خانواده ما که فقط 5 سالت هست در مورد یه سری مسائل میتونی نظر بدیم. مسائل رو میتونیم بهش مثال بزنیم چون پارمیده هنوز خیلی کوچیکه. تاش مثال بزنیم، مثلا صبحانه تو انتخاب کن، لباس تو انتخاب کن، دوست تو انتخاب کن، بازی تو انتخاب کن، یا حالا هر مورد دیگه که مادر تشخیص میده که پارمیدا باید در موردش تصمیم بگیره. اما براش توضیح میدیم وقتی که بزرگترها دارن صحبت میکنن یا در مورد مسئله خاصی دارن تصمیم گیری میکنن، این درست نیستش که پارمیدا هم بین بچه‌ها نباشه و در عوض بین بزرگترها قرار بگیره و نظرش رو بخواد اعلام کنه. کاملا همه رفتار فرزند ما میتونه تحت تاثیر یک آموزش مناسب قرار بگیره. بهش یاد بدیم که تو قرار نیستش که برای بزرگترها تصمیم بگیری، اما ما به عنوان پدر و مادرت چون خیلی تصمیم گیری های تو رو دوست داریم، اگر زمانی نیاز باشه که توی تصمیم گیریمون از نظر تو استفاده کنیم، حتما میاییم و کمک تو درخواست میکنیم. مثلا پارمیدا باید یاد بگیره که پدر مادر در مورد مسئله بزرگ مثلا مثل انتخاب خونه قرار نیست که نظر پارمیدا رو دخیل بکنن، اما توی چیدمان همون خونه، چیدمان اتاق همون خونه میتونن از نظر پارمیدا استفاده کنن. بنابراین باز هم روی صحبتم با والدین پارمیدا و والدین سایر کودکان هست که بیایم توی همه زمینه‌ها آموزش رو در اولویت رفتار خودمون و کودکمون قرار بدیم.
به کودکم که نگاه میکنم تمام لحظاتم نمایش خاطرات شیرین دیروزه. کاش میشد دوباره به کودکی برگشت و تمام اون صحنه ها و لحظه ها رو از نو تجربه کرد. ولی الان خوشحالم به خاطر حضور کودکی که دارم. کودک من.
ممنونم از همراهتون با برنامه کودک من. ما در این برنامه داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم. به کودک اجازه تصمیم گیری بدهید. تصمیم گیری چون مهارت بسیار مهمی هست توی زندگی، باید از کودکی پایه‌هاش آموزش داده بشه. خیلی از والدین فکر می‌کنن که فرزندشون چون سنش کمه لزومی نداره خیلی مسائل رو یاد بگیره. میگه خب حالا بچه هست، نیازی نیستش که بخواد نظر بده، اصلا نمیتونه نظر بده، بلد نیست نظر بده و تمام این جملات رو کودک ما میشنوه. و وقتی که کودک ما مدام بهش القا بشه که تو بلد نیستی، تو نمیتونی، تو توانمندی نداری، انقدر این احساسات درونی میشه که کودک ما واقعا نمیتونه حتی در مورد مسائل کوچیک خودش تصمیم گیری کنه. بیایم به کودکمون یاد بدیم کجا باید تصمیم بگیره، کجا نباید تصمیم بگیره و مهارت تصمیم گیری و مهارت انتخاب رو حتما به کودکمون آموزش بدیم. بریم سراغ روایت دوم که صحبت‌های یک مامان مهربونه.
سلام، مامان سامیم. سامی 7 سالشه. خیلی دلم میخواد پسرم درباره هر چیزی اول فکر کنه بعد انتخابش کنه. مثلا در مورد خورد و خوراک دلم میخواد پسرم فرق بین سالم و ناسالم رو خودش متوجه بشه و اون چی که براش مفیده و خوبه رو انتخاب کنه. ولی وقتی بهش میگم سامی جون ساندویچ دوست داری بهت بدم یا میوه، خوب فکر کن ببین کدوم برات بهتره، برمیگرده میگه میدونم میوه بهتره ولی ماما من دوست دارم ساندویچ بخورم چون خوشمزه تره. نمیدونم اصلا روش من درسته یا نخوام دکتر. دلم میخواد سامی بین خوب و بد خودش خوب رو انتخاب کنه. به نظرتون چی کاری میتونم بکنم؟ چون میخوام از الان یاد بگیره تصمیم درست گرفتن و تصمیمی که نتیجهش به نفع خودش باشه. مثلا بین مسواک زدن و نزدن قبل خواب با بازی موبایل، یا اینکه نخواد با گریه چیزی رو بگیره. میخوام خودش به این نتیجه برسه که چیزی که بهتره رو انتخاب کنه، خودش راه بهتر رو انتخاب کنه. چطوری و به چه روشی خانم دکتر میتونم اینو آموزش بهش بدم؟
سلام به مادر سامی، پسر 7 سالمون. مادر سامی هدفشون هدف خوبیه، میخواد که سامی انتخاب کردن و تصمیم گیری رو یاد بگیره، اما فکر کنم روش خوبی رو پیش نگرفته. این که ما توقع داشته باشیم یک کودک 7 ساله بهترین انتخاب رو داشته باشه، خب توقع نامناسبی هستش، چون سامی توی سن 7 سالگی نمیتونه بهترین انتخاب رو داشته باشه و باید کودکیش رو هم در نظر بگیریم. به کودک 7 ساله معلومه که بین ساندویچ و میوه، خب ساندویچ رو در وهله اول انتخاب میکنه، یا بین مسواک نزدن و مسواک زدن، مسواک نزدن رو انتخاب میکنه، چون سخته براش مقید شدن به یک فعالیتی و علتش اصلا نمیدونه. بنابراین مادر سامی هدفشون خوبه، دوست دارن که سامی انتخاب کردن رو یاد بگیره، انتخاب خوب رو یاد بگیره، اما با قدم قدم آموزش بدیم. مثلا اینکه بیایم بین همون میوه و ساندویچ خودشون مثال زدن آموزش بهش بدیم، در صورتی که من دیدم که تو صحبت‌ها سامی میدونه کدوم بهتره اما اونو میخواد انتخاب بکنه. ما با سامی بگیم با هر دو رو در کنار هم داشته باشی، یعنی این یا اون نه، ولی کاری مثل مثلا انتخاب اسباب بازی، اونجا میتونیم به کودکمون آموزش بهتری بدیم که خب سامی تو الان بین این دوتا بازی کدومشو بیشتر دوست داری. گاهی میبینیم سامی نمیتونه انتخاب کنه، مثلا یه بازی رو بیشتر دوست داره، یه بازی رو باهاش لذت بیشتر میبره، نمیتونه. میایم شروع میکنیم کنار سامی از مزایا و معایب اون بازی ها میگیم که خب کالا خوبی های کدوم بازی بیشتر بود، که یاد بگیره سامی اگر میخواد انتخابی داشته باشه با دلیل و منطق داشته باشه، همینطوری بدون دلیل نیاد در مورد هر موضوعی تصمیم گیری بکنه. یا مثلا موضوعی که مادر سامی اشاره کردن که مثلا چیزی رو میخواد با گریه نگیره، اینکه بچه ها گریه میکنه وقتی چیزی رو میخواد، حالا دلایل متفاوت داره، اما اینکه اون لحظه مستحصل میشه و هیچ سلاح رفتاری نداره، یکی دلایل مهمه اینه که کودک موقعی که درخواستی داره، خواسته‌ای داره و خواستش برآورده نمیشه، خب گریه میکنه. این که بخوایم سامی خودش بهتر راه رو انتخاب کنه، انتظار غیر منطقی هست. کودک ما به تدریج یاد میگیره که چطور انتخاب مناسبی داشته باشه و اون هم از طریق آموزشی صورت میگیره که والدین در اختیارش قرار میدن.